این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام، برای بررسی عمیق امروز رفتیم سراغ یه موضوع خیلی جذاب تو یادداشت‌های سایت ایرانپدیا، یعنی پوشاک دوره زندیه.
سلام، راستش وقتی به لباس‌های این دوره نگاه می‌کنیم تازه می‌فهمیم که لباس فقط چند تیکه پارچه نبوده.
دقیقاً، کلاً سبک زندگی و جایگاه اجتماعی رو نشون می‌داده. تازه یه سوء تفاهم خیلی خنده‌دار تاریخی هم تو این یادداشت‌ها هست که حتما بهش می‌رسیم.
آره. خب اگه بخوایم یه تصویر کلی از قرن 18 بدیم، یه تفاوت بزرگ با قبلش داره.
منظورت نسبت به دوره‌های صفویه و افشاری است؟
بله. تو عصر زندیه پوشش زنان به شکل معناداری ساده‌تر شد. اون لایه‌های بی‌نهایت پیچیده کمتر شدن.
ولی خب کیفیت که پایین نیومده بود، درسته؟
اصلاً. در واقع این کاهش لایه‌ها رو با پارچه‌های خیلی ظریف‌تر و پرنقش و نگارتر جبران می‌کردن.
جالبه.
تازه فرم کلی لباس زنان و مردان هم شباهت‌های ساختاری عجیبی به هم پیدا کرده بود.
خب بیاین همین ظاهر رو برای شنونده‌ها تجسم کنیم. زنان اون موقع یه پیراهن خیلی نازک و چسبان می‌پوشیدن که لاغرتر به نظر برسن.
درسته.
ولی پایین تنه‌شون کاملا برعکس بود. شلوارهای خیلی گشاد و بلند با راهراهای مورب.
آره، این تضاد حجمی باید تو واقعیت خیلی چشمگیر بوده باشه. تازه این لباس ها فقط برای پوشش نبودن، قشنگ ثروت فرد رو داد می زدن.
یعنی روی همون پیراهن نازک یه چیز دیگه هم می پوشیدن.
دقیقاً، یه کت بلند به اسم ارخالوق تنشون می کردن.
ارخالوق؟
بله، که نیمی از بدن رو می پوشوند و پر از بازوبندهای جواهر نشان بود. حالا فکر کنید تو هوای سرد یه لایه سنگین تر هم اضافه می شد.
همون کلیجه؟
آره، کلیجه. یه کتی بود با آستین‌های کوتاه تا روی ران که توش کاملاً با پوست حیوانات آستر‌کشی شده بود.
واقعاً حرکت کردن با این حجم از پارچه و پوست و جواهرات خیلی سخته. وقار خاصی می‌خواسته.
خیلی زیاد.
خب، رسیدیم به اون بخش عجیب داستان. همون یادداشت‌های ایرانپدیا که میگفت زنان برای پوشوندن پاهاشون از یه پوشش خاص استفاده می‌کردن.
آره، همون دوتا لوله خشک.
دقیقاً. مثل دوتا لوله سفت از ساق تا روی پا رو میپوشوند. بعد جهانگردای اروپایی که اینو دیدن اصلا نفهمیدن کاربردش چیه.
و تو سفرنامه هاشون چی نوشتن؟
به اشتباه اسمشو گذاشتن جلیقه ایرانی.
جلیقه برای پا؟
آره دیگه. تصور کنید شما به یه جفت ساقبند خشک نگاه کنید و با خودتون بگید عجب جلیقه جالبی.
خیلی عجیبه. خب این نشون میده وقتی با یه فرهنگ آشنا نیستی چطور درک بصریت کاملا مختل میشه.
دقیقاً. حالا اگه از لباس زنان فاصله بگیریم، وضعیت مردا چطور بود؟
مردا هم محدودیت‌های خودشون رو داشتن. برای اونها هم همه چیز از سر شروع می‌شد.
کلاهاشون.
آره، کلاهای نمدی یا استوانه‌ای. ثروتمندها دور شال‌های کشمیری گرون قیمت می‌پیچیدن که نماد اصلی جایگاه اجتماعیشون بود.
و لباس اصلیشون هم قبا بود، درسته؟
بله، قبا، یه لباس بلند که لبه سمت چپش محکم زیر یقه سمت راست بسته می‌شد.
خب، برام یه سوال پیش میاد. قبا که خیلی بلند و دست و پاگیر بود تا روی پاشنه پا می رسید، پس چطور کارهای روزمره یا فیزیکی می کردن؟
آها، اینجاست که شال کمر وارد می شه.
پس فقط برای قشنگی نبوده.
اصلاً، یه ضرورت مطلق بود. این شال پهن اون قبای گشاد رو جمع می کرد که فرد بتونه راحت حرکت کنه.
یه جورایی مثل یه کمربند ابزار چند منظوره.
دقیقاً، خنجر و قلمدان و وسایل روزمرهشون رو تو لایه‌های همین شال جاسازی می‌کردن. ترکیب بی‌نظیری از زیبایی و کاربرد بود.
با همه این تجملات، آدم انتظار داره شخص اول مملکت یعنی کریم خان زند دیگه چقدر پرزرق برق بوده باشه.
ولی اصلاً اینطور نبود.
آره، خیلی متواضعانه لباس می‌پوشید. معمولاً فقط یه عبای ساده روی دوشش مینداخت با چند تا نقش گیاهی ظریف.
خب این یه پیام سیاسی خیلی هوشمندانه بود. تو دوره‌ای که اشراف با پوست و کشمیر فخفروشی می‌کردن، بنیانگذار سلسله لباسی شبیه مردم عادی می‌پوشید.
تا نشون بده نگاه حاکمیت به قدرت تغییر کرده.
بله، لباس اینجا رسانه است، نه فقط یه پوشش ساده.
واقعا جالبه. وقتی به این جزئیات فکر میکنید، از اون لباسهای چند لایه و شالهای ابزارگونه تا اون سوء تفاهم خنددار اروپایی‌ها زاویه دید جدیدی بهمون میده.
کاملا.
پس دفعه بعد که کمد لباستون رو باز میکنید، به این فکر کنید که وقتی تاریخ نگارها 300 سال دیگه به پوشش امروز شما نگاه کنن، کدوم لباس روزمرتون رو قرار کاملا اشتباه بفهمن و یه اسم عجیب روش بذارن.
شاید به جوراب بگن دستکش ایرانی.
اصلا بعید نیست. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.